ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزارت بهداشت ایران از مرگ 146 تن بر اثر بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته خبر داد. ادارات 18 شهر در استان خوزستان به علت گرما تعطیل شدند. گروه طالبان اعلام کرد 85% از خاک افغانستان را تصرف کرده است. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فرستم. بنا به آمار وزارت بهداشت در شبان روز گذشته بیش از 16500 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 146 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 85000 تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 3,300,000 تن می رسد. این آمار در حالی است که منابع مستقل آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای دولتی می‌دانند. همزمان مقام‌های بهداشتی ایران درباره افزایش ابتلای کودکان و نوجوانان به ویروس کرونا جهش یافته موسوم به دلتا هشدار دادند و سالمندان را هم با وجود تزریق واکسن از این نوع جدید ویروس مسون نمی‌دانند. در حال حاضر بنا به اعلام وزارت بهداشت شمار شهرهایی که در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند به 143 شهر افزایش یافته است. ادارات و دستگاه‌های اجرایی 18 شهرستان در استان خوزستان به دلیل گرمای شدید فردا شنبه تعطیل اعلام شدند. خبرگزاری مهر امروز جمعه به نقل از استانداری خوزستان گزارش داد که احتمال دمای بالای 50 درجه سانتیگراد باعث تعطیلی ادارات بیش از 18 شهر در روز شنبه 19 تیر ماه شده است. سازمان هواشناسی ایران روز پنج شنبه از استقرار توده هوایی گرم در استان‌های جنوبی خبر داده و هشدار داده بود که برخی از استان‌های ایران دمای بالای 50 درجه را هم تجربه خواهند کرد. اگرچه ادارات تعطیل خواهند بود اما مراکز امدادی درمانی بهداشتی و خدمات شهری به فعالیت خود همچنان ادامه می‌دهند. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران از وقوع آتش سوزی گسترده در جنگل‌ها و مراتع ارتفاعات منطقه نارک این شهر خبر داد. این آتش سوزی که به گفته مجید نظری از شامگاه پنج شنبه 17 تیر ماه شروع شده عمده پوشش جنگلی منطقه نارک را طعمه خود کرده است. آقای نظری به خبرگزاری ایسنا گفته که به دلیل سخت گذر بودن منطقه برای مهار به موقع و سریعتر آتش سوزی در انتظار اعزام یک بالگرد به این منطقه اند. به گفته او علت آتش سوزی هنوز نامشخص است. همه ساله به ویژه با شروع فصل گرما مناطق وسیعی از جنگل‌های زاگرس دچار حریق می‌شود و به دلیل طولانی شدن زمان مهار کامل آتش بخش‌های گسترده‌ای از این مناطق نابود می‌شود. هفته گذشته خبرگزاری فارس از آتش سوزی در جنگل‌های بلوط مریوان هم گزارش داده بود که بیش از 250 هکتار از آن دچار حریق شد و از بین رفت. پارلمان اتحادیه اروپا در صدد تحریم مقامات حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر است. پارلمان اروپا در این قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته تا تحریم‌های بیشتری را علیه افراد و نهادهایی که در بازداشت خودسرانه و صدور حکم اعدام برای اتباع اتحادیه اروپا دخالت داشتند اعمال کند و همچنین دارایی‌های آنها را مسدود کند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
با اینکه کمتر از 4 هفته مانده تا ابراهیم رئیسی در مقام رئیس جمهوری اسلامی ایران کارش را آغاز کند، پارلمان اتحادیه اروپا قطعنامه‌ای صادر کرده که مقامات ارشد حکومت ایران به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شوند. در این قطعنامه نمایندگان پارلمان اروپا درخواست کردند که احکام و اتهام‌های شهروندان اروپایی که به صورت خودسرانه در ایران بازداشت شدند بلافاصله لغو شود. در متن این قطعنامه آمده احمد رضا جلالی عفو و بدون قید و شرط آزاد شود و باید به او اجازه داده شود تا به سوئد و نزد خانواده‌اش برگردد. نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه می‌خواهند که تهدیدهایشان را علیه خانواده آقای جلالی در سوئد و ایران متوقف کنند. در سال 2016 میلادی احمد رضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه در سوئد، برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود و به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به اعدام محکوم شد. دکتر جلالی پس از دستگیریش به جاسوسی برای اسرائیل و لو دادن اطلاعات حساس از برنامه هسته‌ای ایران و افشای نام دست کم 30 تن از دانشمندان هسته‌ای ایران برای موساد اعتراف کرد. اما خانواده احمد رضا جلالی تاکید کردند این اعترافات صرفاً زیر شکنجه‌های هولناک از او گرفته شده. بیدا مهرانیا، همسر آقای احمد رضا جلالی، آخرین وضعیت همسرش در زندان‌های ایران را نامناسب توصیف کرد.
بله، از 24 نوامبر که احمد رضا را بردن انفرادی برای اجرای حکم اعدام و چندین ماه تر انفرادی بود و شرایط بدی را داشت، بعد از اون از تمام وضعیت جسمی و روحیش بسیار خراب هست و تا الان هیچ خبری ازش نداریم. فقط میدونیم که بدنش به شدت ضعیف شده و نیاز به جراحی داره.
همچنین خانم ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، تصویب این قطعنامه توسط اتحادیه اروپا را برای زندانیان دو تابعیتی دربند در ایران امیدوارانه توصیف کرد.
شاید این قطعنامه بتونه کمک کنه در واقع که وضعیت زندانیان دو تابعیتی بهتر بشه و اینکه بتونن آزاد بشن. احمد رضا واقعا تو شرایط بدی هست، همه میدونن که بیگناه بیشتر از 5 سال هستش که از هر نوع چیزی محروم شده و پشت سلول‌های زندان مونده. یک محقق، یک پدر، یک پزشک و همه اینا تاثیر داشته تو زندگی نه تنها خودش و خانواده‌اش هم همچنین. و واقعا وقتی که عکسش رو با چند سال قبل مقایسه می‌کنم می‌بینه که واقعا یک نوع در واقع شکنجه داره میشه. اتحادیه اروپا خواستن که خواستار آزادی احمد رضا شدند و دیگر زندانیان دو تابعیتی در این در واقع قطعنامه صریحا اعلام کردن که اگر به دلایل انسان دوستانه حقوق بشری نخوان آزاد بکنن، سانکشن های بیشتری رو علیه ایران اعمال خواهند کرد.
همچنین اتحادیه اروپا در این قطعنامه از سرنوشت مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی که تابعیت اروپایی داشتند ابراز نگرانی کرد، چرا که شهروندان یاد شده در شرایط وخیم از سوی ایران بازداشت شده و از حق محاکمه عادلانه بی‌بهره‌اند. همچنین دریافت مشاوره حقوقی و دیدار با مقامات کنسولی و سازمان‌های حقوق بشری از آنها سلب شده است. در این قطعنامه آمده که دست کم 12 تن دیگر از اتباع کشورهای اتحادیه اروپا توسط حکومت ایران خودسرانه بازداشت شدند. در این قطعنامه به نام‌های ناهید تقوی و جمشید شارمند، اتباع آلمانی، بنجامین بریر و فریبا عادل‌خواه فرانسوی، کامران قادری و مسعود مصاحب اتباع اتریشی و مراد طاهباز، انوشه آشوری، مهران رعوف و نازنین زاغری اتباع بریتانیا اشاره شده است. غیر از آقای بنجامین بریر، سایر افراد تابعیت ایران را نیز دارند. طبق تحریم حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران که از سال 2011 آغاز شده، شمار مقام‌ها و نهادهای تحریم شده ایرانی از سوی این اتحادیه به 89 شخص حقیقی و 4 شخص حقوقی رسیده است. این قطعنامه از ایران خواسته است سایر زندانیان سیاسی از جمله کنشگران حقوق بشر را آزاد کنند. قطعنامه علیه ایران با 666 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به تصویب رسید.
هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول با افزایش 650 میلیارد دلار منابع برای حمایت از کشورهای دارای آسیب پذیر اقتصادی که در حال مبارزه با ویروس کرونا هستند، در واقع یکی از بزرگترین حمایت‌های سالهای اخیر رو تصویب کرده. برای فهم این اندازه باید این 650 میلیارد دلار میشه قیاس کرد با 250 میلیارد دلاری که بعد از بحران مالی 2008 در صندوق بین‌المللی پول برای کمک به کشورهای آسیب دیده تصویب شده بود که اون هم یکی از بزرگترین ها بود در زمان خودش. در این باره با فریدون خاوند همراه میشیم، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند، ایران هم یکی از کشورهایی است که از قضا که انتظار داره که بتونه از این 650 میلیارد دلار منابع برای هدف آن به هر حال مبارزه با کرونا در کشور سهم ببره، همینطور که یکی از اعضای جمهوری خواه کنگره هم اعتراض کرده به این بودجه صندوق بین‌المللی پول و گفته که این پول به نفع دشمنان ایالات متحده مثل چین و روسیه و ایران در واقع تمام خواهد شد.
ببینین، ایران همونطور که اطلاع دارین پیش از این درخواست کرده بود که از حدود 5 میلیارد دلار به اصطلاح کمک‌های اعتبارات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استفاده بکنه برای اینکه مقابله بکنه با مشکلات و دشواری‌هایی که در عرصه‌های گوناگون باهاش روبرو است، به خصوص در مورد مقابله با بیماری کرونا، ولی در این زمینه به جایی نرسید و این عامل عمدش هم ناشی از مسائلی هست که در ارتباطات بین المللیش وجود داره و همینطور در مورد اینکه مسائلی وجود داره در رابطه بین ایران مربوط به نقل و انتقالات پولی که اینها مسلما تأثیر گذاشته. در شرایط کنونی من فکر میکنم که کشورهای به اصطلاح که با ایران مذاکره میکنن در حال حاضر در وین در مجموع مخالفتی با این کار ابراز نخواهند کرد و در ایالات متحده آمریکا در این زمینه به اصطلاح انعطاف‌هایی دیده میشه و همینطور در بین متحدان اروپایی آمریکا و در نتیجه من فکر نمی کنم که در این زمینه بتواند مشکلاتی پیش بیاد، ولی مشکلات هست از نظر اینکه ایران یه مقدار زیادی انزوا دچار انزوا شده در رابطه با نظام پولی و مالی بین المللی و این طبعا ممکنه مشکلاتی رو ایجاد بکنه در قبال دستیابیش به منابعی که صندوق بین المللی پول آزاد کرده برای کمک به کشورهایی که نیازمند هستند و همونطور که گفتین یک کمک بسیار بزرگ. البته این 650 میلیارد دلار در واقع حق برداشت ویژه است که پول اسم پول خاص صندوق بین المللی پول است، معادل 650 میلیارد دلار میشه که همونطور که گفتین رقم بسیار بسیار مهمی است.
ایران به هر حال جمهوری اسلامی الان با توجه به اینکه هنوز مسئله تحریم هم حل نشده، آیا فکر میکنید که کانال ویژه‌ای رو مثلا آمریکا اجازه خواهد داد که باز بشه برای رسیدن این کمک به جمهوری اسلامی؟
ببینید، در مورد آزاد کردن منابع دارایی‌های ارزی ایران در خارج تلاش‌های انجام گرفته که یک کانال‌هایی باز بشه، به خصوص از صحبت از کانال سوئیس بود، صحبت از کانال کره جنوبی بود، در این زمینه گویا گام‌هایی برداشته شده. منتها اگر قرار باشه که ایران دستیابی پیدا بکنه به منابعی که قرار صندوق بین‌المللی پول آزاد بکنه، طبعا باید یک سلسله انعطاف‌های خیلی مهمی از طرف ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های بزرگ عضو IMF در این زمینه ایجاد بشه، راه باز بشه، چون شرایط استثنایی است و ایران در این وضعیت میتواند تکیه بکنه بر موقعیت بسیار دشواری است، دشواری که باهاش روبرو شده و بسیج بکنه افکار عمومی بین المللی رو در مورد دستیابی به این تسهیلاتی که قرار از طرف صندوق بین المللی پول در اختیار کشورهای گوناگون جهان قرار بگیره، چه کشورهای فقیر و چه کشورهای دارای درآمد متوسط که ایران جزء کشورهای دارای درآمد متوسط است.
یک نکته حاشیه‌ای هم در همین خبر انتشار تصویب 650 میلیارد دلار در خبرگزاری‌های جهان بود و اون هم این انتقاد اعضای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا هست به این بودجه که به کشورهای مثل ایران و چین و روسیه میرسه. از طرفی می‌دونیم که در ایران مبارزه با ویروس کرونا، واقعا این وضعیت نابسامان کرونا خیلی ربطی به کمبود منابع نداشته و بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌هایی که غلط در واقع طراحی شده از همون اول تا امروز بوده که کشور اینطور چنین آلوده شده. آیا نگرانی اعضای جمهوری‌خواه کنگره این است که کشوری مثل ایران از این منابع احتمالاً برای منافع دیگری استفاده خواهد کرد به جز مسئله کرونا؟ 20 ثانیه خواهش می‌کنم.
ببینید، من فکر می‌کنم که خب در این زمینه کسانی که مخالفت می‌کنند قاطع با جهتگیری‌های ایران به خصوص در ایالات متحده آمریکا، فرصتی رو پیدا خواهند کرد در موردی که مقابله بکنند، مخالفت بکنند با اعطای این گونه اعتبارها به ایران و در این زمینه هم از روش‌های از به اصطلاح وضعیتی که در ایران هست طبعا استفاده می‌کنند، اوضاع سیاسی ایران در وضعیت کنونی. ولی از طرف دیگه خب ایران هم میتواند راه‌های دیگری رو پیدا بکنه برای اینکه بتواند افکار عمومی بین‌المللی رو بسیج بکنه در راه دستیابی به این منابع.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند استاد اقتصاد با ما همراه بود. 20 و 15 دقیقه. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.